دنباله گفتگو با آقای دکتر گودرزی، نوار شماره 6، طرف الف.
بعدن پس از اون بازی دومی که از آقای امینی کرده بودیم، یک روز آقای منصور منو دیدن و گفتن که علازت خیلی ناراحتند و گفتند که گودرزی که سالهاست تو دستگاه ما کار میکنه و غیره و مورد محبت من بوده، هنوز دنبال امینی میره و از این لحاظ ایشون خیلی به کسلند و اوقاتشون تلخه. من دیدم این مسئله رو باید حلش بکنم، یا اینکه این ناراحتی واقعیت داره یا اینکه شاید آقای منصور این رو جور دیگری تعبیر کرده. در یکی از روزهایی که برای گزارشات خدمت شاه رسیده بودم، بعد از اینکه کار تموم شد خدمتشون عرض کردم که قبول، من دو دفعه است که به من گفته شده است که علی‌حضرت ناراحتن از اینکه من دو دفعه رفتم هر دفعه نیم ساعت چای خوردم پیش آقایان. ایشون به روی خودشون نیوردن ولی منتظر ادامه صحبت بود. گفتم من این کار نمی کنم، این که گفتم رفتم ایشون رو دیدم، ولی من هیچ وقت تا وقتی که آقای امینی نخست وزیر بودن نه خونه ایشون رفته بودم و نه ایشون خونه من آمده بودم، به هیچ خصوصیتی نداشتیم. حتی در زمان ابتهاج هم، موقعی که تو سازمان برنامه کار میکردم، من هیچ وقت با ابتهاج رفت آمد شخصی و خصوصی نداشتم، ولی وقتی که از سازمان برنامه بیرون رفت و به زندان افتاد، رفتم زندان و دیدارش. من این کار رو میکنم برای این که فکر میکنم انسان ها باید یه قدری هم هنوز از عواطف انسانی بایستی بهره‌مند باشند و در با کسانی که کار کردند و در زمان اونها بدی از اونها ندیدند، لااقل یک جور قدردانی بکنند. و تنها قدردانی این است که وقتی اونها دیگه سر کار نیستند و خارج از گردون هستند، آدم بره پلوشون و بگه حال شما چطوره. این دلیل این نیست که شخص با اونها دمساز خواهد بود، دلیل این نیست که شخص اگر اونها بخوان یک کاری بکنن که نظرش صحیح نیاد دنبال اونها رو بگیره، صحیح نیست. اون معناش این نیست که خودشو اون اشخاص فروخته. فقط یک کار انسانی رو و یک کار ادب رو انجام داده و من همین کار رو کردم. و اگر برای کسانی که به من کار خاصی نکردن و همونطور که خود علی‌حضرت گویا به آقای منصور گفته بودن که مورد محبت من بوده و هرچی دارد از من دارد، اگر کسانی که به من خدمت خاصی نکردن، فقط رئیس من بودن و رئیس خوبی بودن تا اونجایی که من میدونم، من قدر میدونم و تشکر میدونم، لابد به علی‌حضرت هم که محبت های بیشتری کردن و وفاداری بیشتری خواهد. گفتم علی‌حضرت باید از کسانی نگران باشند که همیشه تعظیم و تکریم میکنند، همیشه تا وقتی که شخص بر سر قدرت هست دور برشون هستن، ولی به محض اینکه از قدرت رفتند اون وقت حاضرن به دیناری اون شخص رو بفروشن، از اونا باید نگران باشن. علی‌حضرت هم مطلبی نیست، نه چیزی نیست، شما مهم نبوده، گفتن برید کار خودتون. اینم چیزی بود که با آقای امینی داشتیم، داستانی بود که راجع به آقای امینی بود و سوء تفاهمی بود که برای علی‌حضرت پیش آمده بود، ولی این واقعیت داشت که علی‌حضرت یا شخص رو میگفتن که با من هست و یا نیست، و اگر با من هست بنابراین با هر کسی که مورد لطف من هست بایستی خوب و نزدیک باشه، و وقتی هم نیست باید دوری بکنه. و متاسفانه تعداد زیادی هم از این تبعیت میکردن و در نتیجه واقعا اون عواطف انسانی و بعضی خصوصیات خوب اخلاقی انسانی از بین میرفت در کارهای دولتی ما و روابط افرادی که در کار دولت کار میکردن. در مورد آقای علم در مورد آقای علم، ایشون منو تقریبا به ارث بردن، چون من در معاون نخست وزیری بودم که با تصدیق نامه قانونی که گذاشته بود دوری من 5 ساله بود و من مگر منو به واسطه خطایی که میشد و میتونستن ثابت کنن منو از کار برمیداشتن. من در کابینه مونده بودم که ایشون آمدن و در نتیجه من از طرف ایشون انتخاب نشده بودم. خب روابطونم در ابتدا بد نبود، ولی بعد من توجه کردم که ایشون به کار من زیاد، به کار اصلاحات اداری و قانون استخدام و تشکیلات مملکت ایران زیاد علاقمند نبودن. علاقه شون بیشتر به سایر مسائل مملکتی بود که جنبه فوریت و فوتی بیشتری داشت، و برای همین هم بود که در اون موقع من 2 دفعه استعفا دادم از خدمت، و در نتیجه روابطمون یک مقدار سرد و دور از هم بود تا اواخرش که ایشون خیلی همونطور که بهتون گفتم خیلی تعجب کرد از این که وقتی من دستور داده شد که با منصور همکاری کنم برای تشکیل کابینه، رفتم و بهش اینو گفتم که من میخواستم شما اخلاقا بدونید که من معاون شما هستم ولی با جانشین شما دستور دارم که همکاری بکنم. اینها براش این خیلی جالب بود و تعجب کرد و خوشش آمد از این که یه مقدار صداقت در این کار دید، و من همیشه باش با صادقانه کار میکردم، ولی زیاد محبت فوق‌العاده بینمون نبود برای اینکه با تلخی 2 دفعه نزدیک بود از هم جدا بشیم. ولی بعداً من البته ایشون رو وقتی توی دربار بود، خب گاهی توی مراسم اداری یا توی تشریفاتی میدیدم و خب جلساتی هم با هم شرکت داشتیم، اینها یه قدری بیشتر ایشون رو شناختم. آدمی بود بسیار دوست باز و رفیق باز، و منتها خب اشخاص مثل در دوستیابیشون مثل جواهر شناسیه، بعضی ها که جواهر شناس نیستن اگر یک سنگ ظاهرن قیمتی رو بذارید جلوشون ولی مصنوعی باشه و بزرگ و شفاف باشه، و در پهلوی اونم یک سنگ کوچیک بریلیان واقعی رو بگذارید بگن یکیشو انتخاب کن، اون براق و بزرگر رو برمیدارید. ولی درسته که جواهرشناس ممکنه از توی یک کیسه که پر از سنگ باشه که همش مصنوعی باشه، ولی یک سنگ ریز واقعی باشه اون رو میبینه و انتخاب میکنه و اون رو در میاره. اشخاص هم در آدمشناسی و یا انتخاب دوست یا هم کار بعضی ها این خصوصیت جواهرشناسی رو دارن، بعضی ها ندارن، و بعد از من آقای علم خیلی این رو نداشت و بیشتر به ظواهر توجه میکرد تا به عمق اشخاص. البته در میان آشنایان و دوستان و یا کسانی که مورد محبتش هم بودن آدم های حسابی هم بودن، ولی اکثرا کسانی که مطیع و فرماندار و خدمتگزار بودند و زرق و برگشون از این لحاظ بود که خودشون رو خدمتگزار بهتری نشون میدادن، بیشتر جلب نظرشون میکرد. آدمی بود که به شاه خیلی علاقمند بود، به اعتقاد داشت، بسیار وفادار بود، و در مورد کارها پیشنهادات و خودشو به عرض اعلیحضرت میرسوند. کسی بود که در ظاهر موقعی که یک شخص ثالثی بود همیشه خودش وقتی صحبت میکرد با اعلیحضرت غلام میگفت، ولی در جلسات خصوصی تنها من شنیدم خیلی راحت با اعلیحضرت صحبت میکرد، شوخی میکرد، در حضرت اجازه میدادن بهش که آزاد صحبت کنه، چون سابقه دوستیشون به خیلی گذشته ها میرفت. در بسیاری موارد آدمی بود که به کار شدید و عمل شدید اعتقاد داشت و تصمیمش حاضر بود بگیره. در چند موردم در تاریخ ایران در زمانی که او تصدی داشت مواقع پیش می آمد که اعلیحضرت تصمیم نمیتونستن بگیرن که یه شدت عملی خرج بدن، اجازه میگرفت از اعلیحضرت و خودش رأسا این کار رو میکرد و انجام میداد و بعد گزارشم به عرض اعلیحضرت میداد. یه آدمی بود که بسیار از این لحاظ قدرت شدت عمل رو داشت. در ضمنی هم که خیلی باچیز بود، خیلی در ضمن مردمدار بود و با همین ساخت، و بسیار هم با سخاوت از این لحاظ که به هزینه دولت از هر کسی که احتیاجی داشت یا یه چیزی میخواست میداد و سعی میکرد که محبوبیت یا شخصی یا محبوبیت رژیمش یا محبوبیت دستگاه رو از این طریق حفظ کنه. در صورتی که مثلا امینی اینطور نبود، امینی به هیچ وجه حاضر نبود که از خزانه دولت به کسانی کمک بشه فقط برای اینکه دعاگو باشن و خوشحال بشن، ولی این جنبه خانخانی که آقای علم داشت و ایلیاتی که داشت، این خزانه دولت رو خزانه شخصی خودش میدونست و به اون و به اشخاص بذل و بخشش کردن رو هیچ ایرادی نمیدید، نمیکرد. در مقابل خارجی ها کمتر مقاوم بود تا امینی بیشتر بود. و ولی باز هم باید بگم که من در علم هم ندیدم که بگم آدمی بود که مملکتشو دوست نداشت و خیانت خواست بکنه. شاید اشتباه میکرد در کارهاش، شاید برای ایران بعضی کشورها رو دوست بهتری میشمرد، ولی نه برای اینکه مملکتشو بفروشه. اونم من در اونو ندیدم، علاقه من بود. از جنبه های مالی گذشت بیشتری داشت تا آقای امینی، یعنی یه چیزایی رو حاضر بود چشمشو هم بگذاره برای کسانی که از بعضی مسائل اگر ازشون یک خصوصیات دیگری بمیدید که بهتر هست و میپسندید، حاضر بود که یک نقاط ضعفشون رو بخره و قبول کنه. در صورت که امینی نبود در اون کار و اونجا از هر کسی یه حساب کتابی میخواست و اگر خطایی میکردن به این آسونی ازشون نمیگذشت. منصور آدم بسیار جاه طلبی بود، ولی او هم به عقیده من آدمی بود که دلش میخواست که باز در وقت مملکتش رو خدمت کنه، کار بکنه. شاید هم علتش این بود که میخواست این خدمت رو او کرده باشه، یعنی بگه من این کارا رو کردم. یعنی شاید فرض کنیم که منصور بیشتر سعی و کوششش این بود که اگر مملکت بهتر بشه به این باشه که منصور این کار رو کرده، یعنی به شخصیش بیشتر باشه، ولی به هر حال این علاقه رو داشت و این کار رو میکرد. و البته از هر دوی این آقایونی که عرض کردم هر شنبگی بیشتری از علا حضرت داشت، برای اینکه ریشه کمتری داشت، ریشه ضعیفتری بود، جوانتر بود به هر حال. ولی با همه اینها تعجب خواهید کرد که با نهایت ادب و خضوع اگر نکاتی به نظرش می رسید که مغایر نظر شاه بود می گفت و سعی می کرد که نظر اعلیحضرت رو بتونه عوض کنه. خیلی بیشتر از ایام آخر عبیدا، عبیدا هم در ابتداش اینطور بود ولی در یواش یواش از اواسط کار دیگه ول کرده بود، ولی نه به شدت امینی که یک آدم قرص‌تر و خب از شاه مسن‌تر و با تجربه تر بود، نه به اندازه علم به علت اینکه خصوصیت و نزدیکی و به شاه بیشتر داشت و در اینجا خوش اجازه رو میداد بنابراین، ولی باز به یک میزان قابل قبولی تا اونجایی که میتونست اگر نقطه میرسید که فکر میکرد که نظر اعلیحضرت بایستی عوض بشه یا صحیح نیست در این موردی، سعی میکرد خیلی با ادب و خضوع و تا حدودی هم با سماجت سعی کنه نظر اعلیحضرت عوض کنه. ولی خب آخر سر اگر میدید که فشار زیاده تحمل میکرد. منصور خیلی آدم در کارش خیلی مرتب بود، خیلی دلش میخواست که یک مملکت، یک حکومت منظمی داشته باشه، برنامه ها از پیش سنجیده شده باشه، برنامه ها از قبل مطالعه شده باشه، اجازه صحبت و بحث خیلی زیاد به همکاراش میداد، خیلی بیشتر از دونه خس وزیر قبل از خودش، و هر کسی احساس اینو میکرد که میتونه راجع به هر مطلبی در حیات دولت آزادانه صحبت کنه. خب حالا بعد تصمیم نکس تصمیم اکثریت بود و تصمیم خود نخس وزیر بود، ولی این احساس به انسان دست میداد که مانع بیان نظریات را آدم نمیشه. و آدمی بود بسیار مؤدب بود، آدمی بود که سعی میکرد همکاران خودش رو حفظ کنه، حمایت بکنه، زندگیشون اگر در مسیر است تأمین بکنه، و فکر میکرد از این طریق اونها با خیال راحتری به وضعی بهتری میتونن کار بکنن. آقای هویدا فاصله چون مدت خدمتش طولانی بود، این در این خلال مدت که طبیعی هم هست، هر کسی دیگه هم جای اون بود شاید اینطور میشد، تغییر روحیه داد درش. من تغییر روحیه احساس کردم. اولی که در آمده بود در جای آقای منصور، من هیچ یادم نمیره که توی هیئت دولت بعضی تصویب‌نامه های بسیار ساده، بسیار بی اهمیت، که شاید هیچ کس حتی حاضر نبود که همش رو بخونه، هم دور دور میگشت و همه امضا میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از وزارت کشاورزی سه قطع زمین داده بشه به وزارت آموزش پرورش که توش مدرسه بسازه، هیچ کس برش نظری نداشت، اهمیت نبود. اگر یک نفر حالا فکر میکرد که اونجا میخوام ایراد میگرفت که آقا اجازه من میخوام صحبت کنم، میگفت صحبت کن، میشه صحبت میکرد که مثلا چرا این تو سه تا مدرسه ابتدایی باشه، بهتر متوسطه مثلا باشه، اینم تو تصویر نهاده نیستید، بحث در میگرفت. حاضر میشد دو ساعت سه ساعت سر این موضوع صحبت کنه، میگفت یک نفر هم بایستی حرفشو بزنه و قانعش کنی، نه اینکه چون از 20 نفر مثلا وزیر 19 تا موافقن این یکی هم موافق نیست خب امضا کنیم ردش. ساعتها جلسات هیئت دولت طول میکشید، بعضی وقتا تا یک دو بعد از شب، که سر یک مسائل خیلی جزئی یا حالا مسائل کلی هیچ فرق نمیکنه، ولو یه نفر اگه مطلبی داشت ایراده داشت بایستی سعی کنیم که به او رو قانعش بکنیم. ولی خب در همین حکومت آقای هویدا من به نظرم هست، موقعی که من در اون موقع وزارت تولیدات بودم، کار به جایی رسیده بود که وقتی تصیب نامه می آمد یه محض اینکه کسی ایرادی چیزی می گرفت ایشون عصبانی می شدن، تصیب نامه رو می داخت جلوی دبیر دولت که یکی از وزرای مشاور بود همیشه و می گفت شرط است خوشش نمید استفاده بود و ابلاغش کنید، اکثریت داره امضا داره ابلاغش کنید، 10 نفر مخالفن از 21 نفر 11 نفر مخالفن، یعنی حاضر به صحبت نبود. چرا نبود؟ برای اینکه یک، اولا خودش رو یواش یواش در اون کار خودش خیلی احساس امنیت میکرد. دوم اینه که من فکر میکنم خستگی کار بی حوصلش کرده بود، چون که دیگه حوصله این صحبت ها رو نداشت، بود که مطالب از این چیزها گذشته. سوم در اون مورد فکر میکنم رفته رفته به قدری دیگه به قدرت مرکزی شاه اعتقاد پیدا کرده بود، چون گفت فایده ای نداره اگر ما این چیز میکنیم، ایشون هم که تایید میکنه، یه دم که معتقدن که این کار صحیحه، خب دیگه این نزدیکه که حرف میزنن بی خود حرف میزنن و اطلاف وقته. خیلی کم حوصله شده بود و اجازه نمیداد به صحبت، به طوری که من که همیشه علاقمند بودم چون به نقش وزیر مشاور و سازمان امور اداری، در تقریبا 90% مسائلی که مطرح میشد به کار من ارتباط پیدا میکرد، یا جنبه تشکیلاتی داشت، جنبه اداری داشت، جنبه مالی داشت، جنبه پرسنلی و کارگزینی داشت، یا مسئله به هر حال عمومی اداری مملکت بود، علاقه داشتم در هر جا که هر چیز به نظرم میرسه صحبت کنم و بیان کنم. و بعد دیگه به جای رسیده بود که من بجز مسائلی که مربوط به کار خودم بود به هیچ وجه اصلا در بحث صحبت شرکت نمی کردم، سرم رو انداختم پایین. ساعت ها 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت که جلسه هاتون رو می‌کشید، می‌رفتم توی خوندن کاغذهای اداری خودم که آورده بودم از وزارت خونه و با نهایت ناراحتی. و هیچ یادم نمیره که یک شب سر بوچه مطرح بود، شبیه بوچه رو داشتیم صحبت میکردیم که بعد ببریم به مجلس و من اونجا پلوی آقای علی خانی که اون موقع وزیر اقتصاد بود میشستم و اون طرفشم آقای حلبود میشست و بعدم هویدا. من به قدری ناراحت بودم که ما یک طرح‌های جالب خوبی رو که دارن در دست اجرا هست مجبوریم حذف بکنیم برای اینکه یه طرح‌های جدید دیگری که مورد نظر هست اجرا میشه و طرحان مربوط به کار وزارتخانه من نبود، مورد زخمه دیگه بود و میدم دفاعی نمیشه ازش. خود من هم دیگه رغبت صحبت کردن چون میدم فایده نداره. کار به جای رسیده بود که دیگه بی اندازه من ناراحت کرده بود اون جلسه خاص هیچ یادم نمیره که خودم متوجه نبودم. یه دفعه دیدم آلی خانی من گفتش که منو چرچته تو چی شده؟ چی شده؟ داری گریه میکنی؟ من همینطور که نشسته بودم سرم پایین بود که توی میز همینطور اشکام جاری بود. فقط یادم میاد که بهش گفتم که من فقط از خدا دلم میخواست که همه الان سکته میکردم. یعنی چی؟ حرف چیه؟ گفتم که من دلم میسوزه وقتی دیدم که الان یک طرحی توش کار شده، تمام شده، انجام شده، پول خرج شده، به جای رسیده، ناچاریم خط بکشیم برای یه طرح تازه دیگه، حالا ولی اون که خوبم باشه بیا. چرا اینو تموم نکنیم بریم سراغ اون دیگه؟ و هیچ کس هم صحبت نمیکنه، اگرم کسی هم صحبت کنه مثل اینکه به جای نمیرسیم. من اون شب اصرار کرد ساعت 2 یا 2:30 بعد شب بود، نذاشت بریم منزل. منو برداشت برد منزل خودش. نشستیم صحبت کردیم، منو آروم کرد، چای داد و غیره اینها، و بعد خودش منو رسوند با ماشین خودش به منزلم نزدیکای صبح اونجا بود. و یک اینطور حالت فرستریشن، حالت میدونید ناراحتی و اضطراب درونی به آدم دست میداد، برای اینکه دیگه اجازه صحبت، نه اینکه میگفتن صحبت نکنید، یعنی طوری شده بود که میدونستی صحبت نکردن فایده نداره، به جای نمیرسه. و خود من فکر میکنم خود هویدا هم از این رنج میبرد. مطلب دیگه که نشون میده که اینطور این سیر در این 10-11 سال که 12-13 سال حکومتی شما رو دارم نیست رسمیش در 13 سال که کشید این بود که خب ما در جلسات شورای اقتصاد میرفتیم حضور علاسات دست وقتا و صحبت کردیم اونجا، بحث میکردیم، صحبت میکردیم، هر کدوم نظرمون میدیم. بارها من 2-3 دفعه من خیلی خیلی شاید بیشتر از اون چی که بایست و جایز بود بحث کرده بودن اونجا صحبت کردن، هیچ وقت علازد ناراحت نشدن از این موضوع. ولی بعد یواشاش دیدم که هویدا از اون دور هی اشاره میکنه صحبت نکن با سر تکون میده. من بعد بیرون گفتم یعنی چی اینجا اسمش گذاشتی شورای عالی اقتصاد؟ شوراست، ما مطالب رو باید به ایشون عرض کنیم، تمام محاسن معادل یک کاری رو بگیم، بعدش هر جور میخوان تصمیم میگیرن. تصمیم گرفتن ما هم کارمند دولتیم دیگه، یا استعفا میدیم میریم بیرون یا میمونیم انجام میدیم. اگر اونقدر نباشه که به لیزیکت و شرافت شخصی ما بر بخوره، یا کاری باشه که بگیم که اینقدر برای مملکت بده که این خیانت غیر از به ملت است، خب ادامه کنم تو انجام میدیم. اگر هست کسی ما رو که نگه نداشته میریم، ولی مطلب رو اقلا باید بگوییم که علازد دانسته تصمیم میگیره. وقتی نگوییم ایشون چه میدونم؟ ماهیم که رفتیم ما مطالعه کردیم، ماهیم که نرو داریم میدونید، ماهیم تمام آمارها اطلاعات ارقامو داریم، پس بعد بذاریم در اختیارشون تا تصمیمشون رو خواهد بگیره، اقلا تصمیمشون رو دانسته بگیره. برشه وقت میگید نگید، این که وقت ایشون هر ممکنه تصمیم رو بگیرن، ولی در صورتی اگر میدونستن که مشکلاتش چی بود نمیگرفتن. به اینجا رسیده بود که دیگه یواش یواش شورای اقتصاد 2 دفعه تشکیل میشد، یعنی عوض اینکه روز دوشنبه که پیشه علازه تشکیل میشد، روز یک شنبه تشکیل میشد، مزایرها میرفتن میشستن و تقریبا یک جلسه تمرینی داشتن که چی بگن چی نگن، کی صحبت بکنه کی نکنه، بعد که رو علازه صحبت میکنن ایشون ناراحت نشن نمیدونم. این یک خاصیتی بود که در قسمت دوم دوره هویدا پیش آمد. در ابتدا اول نبود، در ابتدا واقعا تشویق میکرد و اجازه میداد و نه تنها اون اصرار داشت که هر کسی باید صحبت کنه و همیشه تصمیمات به اتفاق آرا باشه. مسلمه که در یه جلسه جمعیت 20 نفری همیشه مسائل نمیتونه به اتفاق آرا باشه، ولی اون سعیش بر این بود. ولی در بعد اصلا اعتنا نداشت که اگر از یک اکثریت به اضافه یک کافی بود در چیز رو بگذاره و کسی هم نبود میگفت اصلا برید، نمیخواید نمونید اینجا. و هویدا یکیش برقیده من یک اشتباه بزرگی کرد، حالا چه در آمده این بود که یواش یواش مانع از این شد که اشخاص آزادانه صحبت بکنن در پیش آلاز شد. توی جلسات اداری خودش اجازه میداد، پیش خودش هیچ من اونجا نه. دوم برقیده من اشکال این بود که همیشه همه جا رو عنوان کرد که فرمان شاه راسته و همه تصمیمات رو شاه میگرفت. در این اواخر تقریبا همه تصمیمات اساسی رو، نه تصمیمات جزئی، مسائل اساسی مملکت بیشتر بود، مربوط به سیاست خارجی بود یا سیاست دفاعی بود یا نه بود مثلا، ولی به مسائل دیگه علاوه کاری نداشت.
همیشه وقتی که میرفتی یه چیزی هم که خود وزرا اینوا میکردن ایشون نمیپرسید و اصلا انتظار نداشت کسی به اجازه بگیره که بنده میخوام این کارو توی وزارت خونه بکنم اون کار نکنم این طرحو برم ترمینال مثلا رازات در مورد نظر نداشتن. وقتی خود وزرا بعضیا که فکر میکردن باید اینها رو اجازه گرفت من گفتم خب مطالعه کردید اگر صحیح درسته اونا برید بکنید توی دولت هم قرش بکنید حضر نداشت. ولی آقای حویدا همیشه این رو در انظار اون گفته بود دستور شاست فرمان شاست و در نتیجه خب مردم هر بدیری که میدن میگفتن خب از ایشونه دیگه دستور ایشونه ولی نمیدونستن که این دستور از توی دولت از ماها و از سایرین و از پایین‌ترین سطح تا وزیر مربوطه تو یکتر از اون سطح اداره بعد میومد اداره کل بعد میومد سطح معاونت وزارتخونه بعد میومد پیش وزیر بررسی میشد وزیر رو میفازه میره به اداره دادن یک شهر ازم اگر میره به شهر ازم اون موقع تمام همه درش سعیم بودن. خب این رو نباید گفتش که تمام دستور شاه بود که اگر بعد از آب درامن مردم میگن که سطح شاه بود چون همیشه بقیده من یه مملکت یک مرجعی رو میخواد که بیاد اگر یه اشتباه شده اصلاح کنه یه خطایی شده خطا کار رو تنبیهش بکنه. ولی وقتی شما اون بالاترین مرجع رو بذارید در مرحله اجرایی اونو که تنبیه بکنه اونو کی بیاد اصلاح کنه اون وقت ما که کار اصلاح پذیر نیست که و این رو به عقیده من دومین اشتباهی بود که حویدا کرد و اونم باز در دوره آخر شد و الا من حویدا رو آدم اونم واقعا وطن پرست میدونم. اولا آدم بسیار از همه اینا با سوادتر سوادش بیشتر از سه نفر قبلی بود باهوش بود مردم دار بود خوش قلب بود نون کسی رو هیچ وقت من ندیدم کسی رو قهر بکنه. البته یه مقداری کینه‌ای بود در صورتی که خودش به من یه دفعه گفت و بهش هم گفتم که شما این حقیقت رو چون با هم همکار بودیم و دیگه نزدیک شدیم من قطعی میتونستم رو باش صحبت کنم به من گفت که من اون شریف نصیحتی به تو میکنم و آن این است که اگر کسی به تو بدی کرد سعی کن که ببخشیش و اگر نتونستی ببخشیش فراموشش کن. و من گفتم این اتفاق کاش کسی که این نصیحت رو به خود تو میکرد چون خودش با وجود اینکه به این تظاهر میکرد ولی تو قلبش کینه نگه میداشت. ولی کینه ای بود که بیکارش نمیکرد از نونش نمینداخت ممکن بود از سر کارش برداره بعدم بگه یه حقوقی بهش بدن راه بره ولی از اونجا برش میداشت. کینش اونطور نبود که اشخاص خانه برانداز باشه اون نبود به هیچ وجه. آدمی بود که کتابخون بود آدمی بود که با فرهنگ بود و بعدی من یک نخست وزیری بود که در میون نخست وزیرهای کشورهای نظیر ما خیلی آدم میتونست بیارتش بیرون و اتفاق کنه بهش باشه آدم با هوش با سواد زباندان. ولی متاسفانه خیلی کارش دوست داشت شغلش دوست داشت و فکر میکرد این کار ازش بگیرن این خواهد مردق خواهد کرد و در نتیجه به هر قیمتی اون کار رو میخواست نگه داره و اون قیمت هم تسلیم بودن بلا شرط بود و بعدم شاه هم از اون طرف تقصیر نداشت چون وقتی هیچ کس جلوش نظر نمیداد وقتی هیچ کس مخالفت نمیکرد وقتی هیچ کس اظهار وجود نمیکرد خب هیچ کس حرف نمیزد و باید یه کسی باید حرف میزد تصمیم گرفت میبود. بقیه من یه مقدار زیادی واقعا اگر در او خصوصیت دیکتاتوری بود نه دیکتاتوری مطلق چون متاسفانه کاش نه دیکتاتور بود نه دموکرات از هر دو بهره داشت ولی بیشتر مداخلاتی هم که میکرد برای اینکه رؤسای وزارتخونه ها و رؤسای دولتی ما حالا که نظامی چه غیر نظامی میبردن کوچکترین مسائل هم میبردن اجازه بگیرن. خب یواش یواش عادت شده بود برای این شخص یا فکر میکرد که اینه خب عقلشون نمیرسه پس باید خودش بدیه. اینجا بود که به عقیده من حویدا در مرحله دوش تسلیم بلا شرط شد و ول کرد در حقیقت نخست وزیری رو ول کرده بود و شده بود خودش هم میگفت من رئیس دفتر اعلیشم. اینم به عقیده من چیز برداشت من از آقای حویدا است ولی به هر حال من حویدا رو شخصا باز به عنوان انسان خوشم می آمد. آدم خوشقلبی بود آدم سالمی بود آدم به هیچ وجه نادرستی نبود هیچ سوء استفاده از سوء استفاده مالی نکرد نبود اهل اون کار هیچ کدوم اینا نبوده.
آقای نمیدونم درباره علم خیلی صحبت های دیگری میشه، من ندیدم هیچ چیزی، ولی خب صحبت میشه، زیاد میشه، ولی درباره دیگه صحبتش هم نمیشه، نه درباره امینی، نه درباره منصور و نه درباره آبی.
آقای دکتر گودرزی، با توجه به اینکه شما از زمانی که به دانشگاه می‌رفتید از همون وقت با علازد آشنا شدید و بعد طی سالهای طولانی از طریق خدمت در هیئت دولت با ایشون نزدیک بودید، ممکنه کمی راجع به علازد محمد رضا شاه فقید صحبت کنید که خلق خوب و تصمیم گیری در ایشون در عرض سالها چطور رشد کرد یا چطور تغییر کرد و چرا؟
البته من به هیچ وجه نمیتونم بگم و به هیچ وجه واقعی نداره که با علازد نزدیک بودم. هیچ وقت علازد رو به طور خصوصی نمیشناختم، به جز مهمانی های رسمی که 500 نفر در دربار بودن یا 300 نفر بودن که حیات دولت دعوت میشد بنده باشم، ولی هیچ وقت من از به طور خصوصیشون رو نمیشناختم. ارتباط ما ارتباط اداری بود و ارتباط اداری هم که بود زیاد بود، طولانی بود راستی، و اونم از همونطور که بهتون عرض کردم از موقعی که تشریف آوردن به دانشگاه پرینستون که من رو درس میخوندم شروع شد، من ایشون شناخته بودند و بعد آمدم ایران و وارد کار شدم. من خصوصیتی در علازت میدم که این بود که به محض اینکه بعضی روزا واقعا فشار مسائل و کار چنون پشت من رو خم میکرد که فکر میکردم دنیا به آخر رسیده، وقتی فرصت پیش میامد که برای جریان گزارش کار غیره بدم خدمتشون، از در اتاق که میمیدم بیرون تمام این بارها از رو دوشم از این برداشت شده. خیلی به انسان قوت قلب میادم، مثلا روحی آدم خوب میکردم و آدم احساس میکرد میره اونجا یه جور بالاترین جاییست که دیگه مشکل آدم میتونه حل بکنه، اونجا صحبت آخر مرجع. من در ایشون اول احساسم همیشه این بود، اول و بعدم همیشه این بود، خیلی وطنشو دوست داره، بی اندازه وطن پرست بود، بسیار متعصب بود در این موضوع و به خصوص در مقابل خارجی ها. و عجیب اینه که در این حالی که شاه متکی بود به حمایت بعضی کشورهای بزرگ برای حفظ ایران، از اون طرف روسا بودن، از اون طرف آمریکایی‌ها بودن، از اون طرف انگلیس ها بودن غیره، که مجبور بود به عنوان یک کشور کوچک که وسط این کشور برای کشور بزرگ هست و از موازنه قوا جور استفاده کنه برای حفظ مملکت که در نتیجه حفظ تاجتخت خودش و در نتیجه حفظ خودشون، همینه با هم ارتباط داشت. حالا کدومش بیشتر انگیزه مهمتری بود اون جای من نیست که راجبش صحبت بکنم و نمیدونم، ولی به هر حال مملکت رو سعی کرد خارج از نفوذ این کشورها نگه داره، در این حالی که دلش میخواست حمایت اون کشورهای دوست نگه داره برای حفظ مملکت، که این در نظر بعضی اشخاص فکر میشد که شاید وابستگی به غرب زیاده برای اینکه وابستگی به اونجاست، در صورتی که بعد خب در اونجا ایشون تشخیص میداد به عنوان رهبر مملکت در اون موقع تصمیم گیری آخر با ایشون بود که بعد ایران این کشوری است که بعد با غرب وابستگی داشته باشه نه به کمونیست و به شرق، و در چه حمایت اونا رو میخواست، اما در ضمن هم هر جایی که میتونه سعی میکرد در مقابل همون غربی ها موجودیت ایران و حیثیت ایران رو حفظ بکنه و تا اونجایی که میتونه مستقل باشه در تصمیم گیری هاش، مگر اونجایی که زورش نمیرسید. و اینو من در جاهای مختلفی دیدم که خیلی حتی ناراحت میشد، مثلا سفیر امریکا خیلی بیجا کرده، غلط زده این حرف زده، دولت امریکا غلط میکنه فکر میکنه و اینجا هست، تا اونجایی که میتونه سعی میکرد یک استقلال داشته باشه، مگر جاهایی باشه که دیگه اون استقلال رأی ما با عدم حمایت اون مملکت از مملکت و در نتیجه خطر چیز شدن، خطر به حساب سرازی شدن به طرف شرق پیش می آمد. علازاد در زمینی که دیکتاتور میخواست باشه، ولی به هیچ وجه برقیدی من دیکتاتور نبود، هیچ نبود، چون تربیت تحصیلات قربیش و معاشرتش قربیش و غیرش و خصوصیات خودش که آدم بسیار رقیق القلبی بود، آدم با عاطفه‌ای بود، نمیتونست یک دیکتاتور قوی باشه. ولی در ذهن دموکرات هم نبود، چون فکر میکرد که خب مملکت رو ایشون بهتر از همه میتونه اداره کنه، بهتر از همه به دردهاش واقفه و کسای دیگه هم زیاد لیاقت این کارو ندارن. اونایی که دهنشون که بستن خودشون باید این کار بکنن، چون همه میگفتن با اون مداحی که فوق‌العاده ای که ازشون میشد و اون تملقات فوق‌العاده ای که گفته میشد، هر انسان عاقل و بالغی رو هم چیز میداد، در تاثیر قرار میداد و ایشون فکر میکردن خب بیشتر از همه میدونن و میفهمن. حافظه فوق‌العاده ای داشت و این حافظه طور بود که شما ارقامی یا آماری بهشون که میدادید توی گزارشتون شفاهی، بعد از 6 ماه سر یه موضوع دیگه مطرح میشد، همون ارقام رو به شما تحلیل میدنه و اگر شما یه ارقام دیگه میدن میکنی غلط میده، به من این نگفته دونید درست همون ارقام دارن. حافظه فوق‌العاده داشت. این حافظه فوق‌العاده کمک میکرد بهشون که چیز یاد بگیره و در نتیجه اینقدر آدمای به خصوص آدمای از چه داخل و خارج که می اومدن و اطلاعات در اختیارشون داشتن و یا گزارشایی که می‌خوندن تو حافظش میموند و در نتیجه واقعا این مقدار به وسعت اطلاعاتشون خیلی کمک میکرد و در نتیجه میشه گفت آدم با اطلاعی بود. ولی متاسفانه اطلاعات عمیق نبود، به علت اینکه تحصیلات اکادمیک عمیق نداشت. چون مدرسه که مدرسه متوسطه رو در سوئیس تمام کردن، آمدن رفتن مدرسه نظام تهران اونجا رو هم تمام کردن. چیز به حساب یک تعلیمات 10-12 ساله عمیق دانشگاهی که با تحقیق و تحصیل توام باشه نداشتنشون. مطالعات بود رو مطالعه و تجربیات شخصی و دیدن خیلی خوب بوده واقعا، با مقایسه با سران خیلی از کشورهای در آسیا، چه در کشورهای امریکای لاتین، چه کشورهای افریقا مقایسه کنید، یعنی در من 80% کشور هستن، ایشون واقعا قابل مقایسه نبود برای اصلا. ولی ایبم همینجا بود که ایشون نه دیکتاتور بود نه دموکرات و در نتیجه اطرافیان نمیدونستن که کدوم راه باید رفت، کدوم طرف رو ببینن. نه ملت این رو میفهمید، چون از یه طرف بهش آزادی هایی داده میشد، یه توقعاتی بود، از یه طرف جلوش در ضمن یک محدودیت هایی که به وجود نیومد که محدودیت ها رو مغایر با اون آزادی ها میدید و همینطور هم کسانی که دولت کار میکردن واقعا هیچ کس نمیدونست کجا باید بره. من این رو در تمام شون زندگی خودمون دیدم. من میبینم خب همونطور که بهتون عرض میکردم، ما مجلس داشتیم، مجلس واقعی نداشتیم، حزب داشتیم، حزب واقعی نداشتیم، نخست وزیر داشتیم، ولی نخست وزیر که رئیس دفتر فصلی اول بود که قانون اساسی میگفت شاه در هیچ یک از کارهای اجرایی مداخله نمیکنه، شاهی است که فقط سلطنت میکنه، ولی حکومت میکرد. ولی در ضمن شاهی بود که هم یک جاهایی تصمیمات رو خودش میگرفت و تصمیمات رو یا به دیکته میکرد به دولت، ولی از اون طرف هم خیلی کارها از کوچکترین نارضایتی، ناراحتی که در مردم ایجاد میشد، اگر قیمت اتوبوس قرار بود از 2 ریال بشه 2 ریال رو 10 قیمت میدادن، شکایت میکردن، گفت نکنید این کارو، نکنید. از یه طرف به یه چیزای خواستای مردم میگفت این توجه نداشت، از یه طرف به کوچکترین ناراحتیاشون ایشون حساسیت داشت. این بود که یک تضاد فوق‌العاده‌ای در تمامشون بود که برای من این تضاد اصلا مملکت ما رو یه جور جهت بهش نمیداد، نمیدونست چیکار بکنه، کجا بره. همطور هم افراد ما رو نسبت به فامیل خودش باید عرض بکنم، البته مثل هر آدم دیگه و به خصوص هر ایرانی دیگه، خب وابستگی داره، علاقه داره، برادر داره، خواهر داره، ولی من شخصا در خدمتون از دارم به من یک دفعه ایشون دستوری نداد. شاید هم کار من طوری نبود که ایجاب بکنه، بیشتر من در کار تشکیلات اداری و مسائل اداری و اینها بود. وقتی آور دولت شدم و قانون استخدام و غیره، کارهای از لحاظ کارهای مالی و غیره اصلا اهمیتی نداشت و در اون رشته ها نبود. 2 سال در وزارت توریداد بودم و بعدم که ایجاد 1 سالم که وزارت مشاور که برای حمل نقل میکنم به جایی نرسید. ولی هیچ وقت من ندیدم و به خود من که هیچ حتی ندیدم به کسانی در حضور من دستور داده باشن یک کاری رو که ناسواب باشه بکنید. همیشه هر وقتی هم گزارشی میزنم کاری بکنید میگوتن خب فکرشو بکنید، مطالعه بکنید، ببینید اگر درسته، اگر صحبت کردید با وزرای مربوط هم اگر مشورت کردید، من حالا سعی هست و هیچ وقت هم به کاری که ناسواب باشه من ندیدم، به خود من هیچ وقت هست من. حتی در یه مورد، در یک مورد گویا یکی از والا حضرت های که از برادرهای الحضرت گوی در یه مورد یک خواسته داشتن و غیری داشتن که به یکی از وزرا توصیه کرده بودن، اون وزیر ناراحت بود از این که اون کارو نمیخواست انجام بده ولی میترسید از عواقب بشه. من بهش توصیه کردم که اینو به عرض الحضرت برسون، گفت جرات نمی کنم چون که میترسم اگر بهشون بگم ایشون ناراحت بشن، بالاخره ایشون که برادرشون نمیذارن که منو بچسبن. گفتم من گفت پتی طوری هم بود که از من نشنیده باشی چون لعلا کار من اشتر تو گزارش بدیم. گفتم خب من میگم از خودم اینطوری شنیدم، این حسی هم نتیم چون من اجازه داده میشد به من، چون کارهای من کارهای وسیعی بود راجب مدیریت مملکت بود، غالبا خیلی مسائلی که خارج از حیطه وزارتخونه ما یا دستگاه من بود مطرح میشد در موقع شرفیابی ها و علاوه بر خودشون انوا میکردن یا من انوا میکردم و بحث میشد در باره راجع به شخصیت ها، راجع به افراد، راجع به کارهای مختلف. بعد کار من که یک روز که حضور علاوه بودم تمام شد، گفتم یه مطلب هم چیزی هست من خواستم که مطلب رو از کنم، توش کشندم یه همچه چیزیست که فلان بالا ازاد یه چیزی که خواسته دارن از این وزارت خونه که خیلی شاق براشون انجام بدن. ایشون مثل یک چیزی که گلوله ای که بخواد از سقف بتر کنه بره بیرون در جا بره. من چی کنم توی من که اینا رو نتونم دار بزنم برادر من، تبعیدشون هم بکنم اگر آدم های بدی باشن برن بیرون، آبروی مملکت رو برنو میبرن. اگر اون آدم های بدی که شما ها میگید هستن اینجا که نگه میدارم که میگید این بساطه، من چه کار بکنم به شماها که دستور دادم؟ البته روی سخنشون من نبود، به طور کلی داشتن صحبت میکردن و واقعیت هم داشت، چون این تصمیم گفتن که دستور دادم بخشنامه هم نخست وزیر کرده که اینا به هیچ وجه من الوجو حق توصیه و سفارش به وزرانا و یا تو وزارتخونه ها ندارن و اگر کردم، اگر کارشون کار عادی مثل هر مردم مملکت بود انجام میدید، اگر کاری بود که جنبه فشار و تحمیل رو تو اینها داشت، شما بلا فاصله به من اینو گزارش بدید، واقعیتش رو بگید. خب وقتی که وزرا نمی کنن این کارو، به من گزارش نمیدن، یا خودشون خیال میکنن که اگر یک خدمتی بکنن به یکی از این بستگان من این موجب تحکیم موقعیت خودشون میشه، دیگه من که از کف دستم که بو نکردم، من چه میدونم، من چه کار اینا که دار نمیدونم واقعا ناراحت. و به من گفت که به وزیر مربوطش بگم که خودش بیاد شخصا هم گزارش بده و هم اون به هیچ وجه من الوجو اون کار رو جلوشو بگیره و انجام نشه و همینطورم شد چه که جو کار درده شد. من اینو شخصا دیدم، این مورد دیدم. حالا یواش یواش اینطور که من شنیدم، چون اون موقع من دیگه نبودم تو دولت، من در حقیقت نزدیک 7 سال یا 8 سال قبل از انقلاب من آمدم بیرون، 7 سال قبل از انقلاب، ولی شنیدم چون ارتباط داشتم با کسانی که در دولت بودن و دوستان قدیمم بودن و غیره اینها، که رفته رفته الحضرت یه مقدار به واسطه کار زیاد و حجم زیاد و در ضمن مشغله بسیار یک مقدار تحملش در این دولتارها زیادتر شد، یعنی معتقد شده بود و گفته بود در یک جایی، گفته کار ناسهی یا گرفتن رشوه و اینها بسیار بده، باید هر کسی هم به سختی و شدت تنبیه بشه هر کسی کار بکنه. اما از یک طرفی هم وقتی شما یک مهمانی خیلی بزرگی مثلا شب که میدید، یه مقدارش که اگر ریخته باش میشه، شما نه اینکه این بایستی این رو تحمل کرد، نه اینکه باید این رو قبول کرد، ولی این بالاخره باید فهمید که از این کار ممکنه بشه که شما اون خدمت هایی هم که تو آشپزخونه هستن مثلا یک مقدار بیشتر غذایی باید بخورن، یه مقدار با خودشون برن برای خونهشون، برای زن بچه خودشون. شما نمیتونید مواظب هر کسی باشید که هر وقتی شما 500 نفر مهمون دارید که این 50-60 کلفت نوکر که همه چیز
به جای خودش انجام بگیره و هیچی اضافه نشه، کسی چیزی رو بر نداره، دست نبره اینا. ولی وقتی مهمونیتون ده نفر تو خونه است و یه مستخدم دارید، خب اون میرسید به میپاییدش. اینش رو البته گفته بودن که من نمیگم این که من دارم توجیه میکنم و این رو دارم میگم که عیب نداره، ولی بعضی اختپاش ها میشه، باید اینو فهمید، منتبا جلوش گرفت و اینو کمش کرد. این حمله بر این شده بود خب این مقایشون تحمل میکنه این کار و تحمل هم ظاهرا میشد، برای اینکه وقتی میدیدیم خیلی مسائل پیش میاد.